أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره المستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. آغاز میکنیم بخش اول از جلسه 72 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. خدا رو شاکریم الحمدلله به آنچه که خیر بوده و گفته ایم، و به آنچه که خیر نبوده و نگفته ایم. امیدواریم که به لطف سید الشهدا بتوانیم در این جلسات بهره‌مند از معارف شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بشن. بعضی از کتاب ها هست که در موضوعات احکام نوشته شده و اختصاص به خانم ها یا دختران داره، و به یه عبارتی یافتن مسئله رو برای اونها آسانتر میکنه، گرچه زیبنده یک خانم متدین، یک دختر متدین هست که بر مسائل احکام هر آنچه که خاص بانوان است یا مربوط به همه پیروان شریعت خاتم الانبیا مسلط باشه، ولی از این جهت هم شما می توانید در بازار کتاب و حتی از دفتر یا سایت کسی که ازش تقلید می کنید کتاب هایی رو و یا جزواتی رو بگیرید که مضامینی این گونه بر جلدش نوشته شده، مثلا احکام خاص خانم ها، احکام خاص دختران، احکام خاص زنان، احکام ویژه بانوان و امثال اینها. که مزیت این جور جزوات به این است که علاوه بر سهل الوصول تر کردن دسترسی به احکامی که دختران لازم دارند، بعضی از احکامی هم که دانستنش نیاز به مراتب بالاتر سنی و یا اطلاعات بیشتر داره، از دسترسشون خارج است. خصوصا اگر قید کرده باشن که مثلا احکام خاص دختران است یا احکام خاص پسران است. بنابراین اگر در اطرافیانتون یا در تجربه کاری خودتون معلمان دینی یا کسانی رو داشته باشید که با مسائل دینیه مرتبط با نوجوانان در ارتباط هستند، همیشه این بحث مطرح بوده که آیا ارجاع مستقیم بچه ها به رساله ها کار صحیحی است یا نه. در جلسات مختلف، در مدارس مختلف، رویکردهای مختلف این بحث بوده. حتی فکر میکنم قاعدتا من حالا کارهای اداری نکرده ام که مثلا بگم در اداره آموزش و پرورش فلان شهرستان هم یه همچی بحثی بوده. ولی قاعدتا و تا جایی که میدانم توی کارهای اداری هم برای بخشنامه کردن یا دستورالعمل دادن به مدارسی که یه همچین تعداد آدم هایی رو ندارند احتمالاً یه همچی بحث هایی شده، تا اگه مثلا اونجا کل مدرسه یا کل مجتمع یه معلم دینی داره که خودش کتابخونه رو اداره میکنه، که خودش تماسخونه رو اداره میکنه، بخشنامه کنن براش. به هر حال این جای گفتگو داره، آیا بچه ها خوبه که مستقیم از همان آغاز یا لااقل اوائل تکلیف به توضیح المسائل مرجعشون مراجعه بکنند یا نه باید جزوه های گلچین شده ای داشته باشند. برخی هم مؤسسات و انجیوها هم هستند که خودشون جزوه های احکامی تهیه میکنند برای یا مدرسه و مجتمع خودشون و یا مراکزی که اونها رو قبول دارن. میگن آقا مثلا شما اینا رو بذارید تو کتاب خونتون و یا بچه هاتون از این جزوات استفاده بکنند. پس اگر من گاهی در جلسه مخاطبم رو در موضوعات احکامی نوجوانان قرار میدهم یا از عدم اطلاع نوجوانان و جوانان نسبت به بعضی مسائل احکامی گله می کنم، معناش این نیست که موافقم که بچه ها باید در هر سنی در معرض همه مسائل توضیح المسائل باشند. معناش هم این نیست که مثلا الان توضیح المسائل ها باید حتما همه از دسترس خارج بشود. به هر حال اینجا جای حرف و گفتگو هست، منتها در جلسات تربیت دینی که یا شرکت کرده اید یا زمانی شرکت خواهید کرد، اونجا هر مدرسی و هر ارائه دهنده بحثی بر اساس دانش و مطالعه و تجربیات و دانسته های خودش مطلب رو برای شما تبیین خواهد کرد. این رو بگردید، جستجو کنید، بیابید که جوابش چیست و بهتر بگم جواب صحیحش چیست، چون گاهی بچه ها متناسب با شرایط خانواده و یا نوع مکالماتی که می شنوند و یا نوع برخوردی که پدر و مادر با همدیگه دارند و یا حتی عروس و داماد جدید خانواده از خودشون نشون می دن، اینا باید در شکل تصمیم گیری ها تفاوت ایجاد بکنه. نسخه کلی هم گاهی نمی شود براش پیچی. این تذکر و نکته احکامی این جلسه. اگر مقصود روشن است و جهتی که می باید بزرگواران نسبت بهش عنایت داشته باشند منتقل شد، بدون اینکه الان من نظر خودم رو عرض بکنم که به نظرم کمی مبسوطه، کمی نیاز به زمان داره و البته موضوع بحث جلسه ما هم نیست، از مطلب عبور کنم. اصل موضوع مورد نظر روشن بود. خانم نیکو آذر، شما تشریف داشتید این قسمت از بحث رو؟
سلام علیکم. بله
بسیار. پس ما جوابی الان براش ندادیم، ولی موضوع رو در ذهن بزرگواران به جریان انداختیم. حالا ببینید، یه نفر ممکنه بگه آقا اصلا بچه من، دخترم، پسرم 7 شهر عشق را گشته، اصلا تای خط یک مسئله احکامی در ذهن او خللی ایجاد نمیکنه. خب اینجا ما به پدر و مادرش نمیدونم، اومدم بگم تبریک میگیم، یهو گفتم روز قیامت ما رو وای میسونن، میگن برای چی پدر مادر یه همچین فردی تبریک گفت؟ به هر حال خوش آمد میگیم، حالا یا ورودشون رو به بهشت، یا ورودشون رو به صحرای محشر، یا به گرفتاری های قیامت. ولی به هر حال موضوع موضوعی نیست که از کنارش رد بشن، خصوصا اونهایی که یا فرزندان خودشون در رده های سنی نوجوانی هستن، مثلا بزرگترین فرزندشون 13-14 سالشه، و نه اونهایی که نوه های مثلا تازه به دوران رسیده دارند. هیچ کدومشون نباید از کنار این مطلب بگذرن. بالاخره باید توزیع المسائل کمک کننده و مقرب افراد باشه به درگاه خدا، نه اینکه اگر کسی وارد توزیع المسائل شد خودش مواجه با یه سری از مشکلات بشود. می رویم سراغ مباحث جلسه‌مون. دیگه انشالله رفت آمد و احوال پرسی و سلام علیک و اینام نداشته باشیم. ما جلسه رو شروع کنیم بی دغدغه، بدون مشاهده ورود و خروج ها، مگر اینکه یه نفری مثلا به مشکلی در صدا و اینها بخوره، لازم باشد که مثلا جلسه رو ترک کنن دوباره تشریف بیارن، و الا دیگه قاعدتا در یک ثباتی باید بحث رو پیش ببریم. یک سوالی طرح شده بود و من اون سوال رو بهانه خوبی یافتم برای گفتگوی در جلسه که بتواند بعضی از مطالب رو برای ما روشن کنه. و اون سوال این بود که من اگر بخوام به عنوان یه نکته اون سوال رو طرح کنم، سوال اینه که آقا گاهی اوقات افرادی هستند توفیق تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه پیدا میکنند، توفیق تشرف به نجف اشرف رو پیدا میکنند و دیگر از اعتاب مقدسه. خوب از ما خداحافظی میکنن، تو گروه دوستان اعلام میکنن، یا در جلساتی که خود ما الان داریم وقتی از خردمند خداحافظی میکنن، خردمند میگه آقا تو گروه اعلام کنین، بگین ما داریم مشرف میشیم. اگرم تونستین در راه عکسی، تصویری، فیلمی، برنامه‌ای، چیزی بود اگه ضبط کردین، نه که مشغول این باشین، ولی بفرستین تو گروه، دلها رو نسبت به وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام و زیارتشون متوجه و متذکر کنید. آقا این خب دل یه دی رو می سوزونه. یه نفر مثلا پدرش بهش گفته من به این دلیل رضا نیستم که تو مجدد مشرف بشی، خب دل من می سوزه. یه نفری همسرش توان مالی نداره برای اینکه مثلا او رو راهی بکنه، یا خودش به عنوان یک آقا یا یک خانم به صورت مستقل توان مالی لازم رو برای تشرف نداره. حالا بعضی ها هم در این زمانه ای که ما زندگی میکنیم بهانه بیماری و کسالت و اینها رو دارند که من این رو به عنوان یک عامل اصلی الان ذکر نمی کنم. میگم عده‌ای چنین ملاحظه ای میکنن. حالا در زیارت سیدالشهدا این ملاحظه چگونه است و چگونه نیست در توضیحات هم خود بحث روشن کننده است. و اما پاسخ پس یک سوالی رو داریم طرح میکنیم، پاسخهاشو که دادیم یه خودش میشود یک نکته ای راجع به از سیدالشهدا سلام الله علیه و زیارت اون بزرگ. نکته اول در ذیل جوابهایی که به این سوال میتونیم بدیم، خوب توجه کنیم. نکته اول اینه که آیا اگر شما مطلع بشوید آرزو میکنید که کاش ما هم مشرف بشویم یا نه؟ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. آرزوی همراهی با سیدالشهدا در کربلا رو داری یا نداری؟ آرزوی زیارت سیدالشهدا رو الان که بهت خبر میدن میگن یه کاروان داره راه میفته داری یا نداری؟ آیا بر اساس روایات مکتب حقه شیعه اثناعشریه این آرزوی تو که یک عمل جوانحی توست، در نظام خلقت در وضع پرونده تو تأثیری دارد یا ندارد؟ اگر تأثیری ندارد یا حرف دیگه است، یعنی این که آدم آرزو کنه که الان در حال معصیت باشه یا در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام باشه هیچ فرق نمی کنه، اگر تأثیری دارد که دارد تو بهرمند از اجری شده ای بر اساس مراتب معرفتت و بر اساس حقیقتی که در آرزوی تو وجود دارد. یه متنی من نوشتم توی سایت هست در قسمت نوشته ها و مقالات، قسمت حکایت زندگی تحت عنوان اربعین. پیشنهاد میکنم بخوانید. یک صحرای محشر عجیبی بود اون خاطره برای من که در یکی از سفرهایی که داشتم این تجربه عجیب برای من حاصل شد. اگه اجازه بدید یه قسمتی از این متن رو براتون بخونم، خیلی متناسبه با بحث ماست. نوشتم میخواهند یادت بیاندازند، شاید هم یادت دهند. حتما حکمتی دارد. می آورندت در صحرا و تو نگاه می کنی، دانه دانه دوستانت را می بینی که صدا می زنند، یکی را برای نجف و دیگری را برای بغداد، و آنها که به بغداد می روند امشب را در جاده‌ای به سوی نجف طی طریق می کنند. از خودت خجالت می کشی. نمازخانه فرودگاه هیچ وقت به این شلوغی نبوده. می خواهی با کمی تأخیر بروی که خلوت‌تر باشد و از همین جا اولین تفاوت‌ها آشکار می شود. آنها که انتخاب شده اند می روند برای نماز اول وقت و تو می نشینی برای خلوتی نمازخانه. هدف نهایی همه اینها اربعین کربلاست. یک نوشته واقعی است، یک حسرت مکتوب شده است. هم آن چند پیرزنی که هنوز حیرانند و ساختمانی به این بزرگی ندیده بودند و همان پیرمردی که برای رفتن به درون پله‌های برقی مردد ایستاده و هم خانواده‌هایی که بچه‌های کوچکشان را می‌برند عتب بوسی عباس. صحرای قیامت است. نگاهشان می‌کنی اما از اینها نیستی. پشیمانی هم سودی ندارد. بلیت تو به کربلا نمی رسد. و بعد جلوتر خلاصه حال زار سید محمدی است که صحرای محشر را بهش نشون میدن. یه عده‌ای پروازشون به سمت کربلاست. اینا به یه سالن دیگری دعوت میشند. بقیه‌ای که کربلا نمیرن، نجف نمیرن، بغداد نمیرن، اینا هر جای دیگه میرن مسیرشون فرق میکنه، به راه دیگری میره. حالا متن رو من کامل نمیخوانم که انشالله خودتون برید و بخوانید. و کمی بر حال خود هم بیاندیشیم. شاید شما جزء اونهایی بوده اید که به گیت های دیگری دعوت می شدید در اون ماجرا و در اون روز. پس اگر ما واقعا آرزو کنیم و حسرت بخوریم، این نوعی بهره‌مندی ماست. البته مقدار بهره‌مندی ما همونطور که عرض کردم به قدر معرفتمونه، به قدر معرفتمون. پاسخ دوم به این نکته و سوال و مطلب این است که آیا واقعا منی که الان در اون مسیر نیستم، میگم مثلا حاج خانم خاتمی التماس دعا، حاج خانم حاجی لویی خوش به حالتون و از این تعابیر استفاده میکنم، آیا واقعا من الان نمیتوانم برم یا نمیرم؟ واقعا نمیتونم برم؟ من هر دو مثال رو میزنم. اگر عروسی دختر خالم که خیلی هم ما با هم جور جوریم پیش بیاد، در اوج موج چندم هم باشد میروم، میگم گفتن مثلا ماسک بزنی نب نداره، من در خدمت عروس مثلا خیلی نزدیک نمیشم، ولی میرم. به کربلا که میرسه، به نجف که میرسه، میگم یا امیرالمومنین قربان ایوان نجفت، ولی خودت که میدونی این بیماری های فراگیر یه مدلش میره یه مدل دیگهش میاد، من واقعا نمیتونم بیام، واقعا نمیتونم برم. اگه نمیتونم برم چرا اینجا میرم؟ چقدر از این بیماری ها ما را همین مجالس ختم و عروسی بود و چقدر از کشته ها ما را همین مجالس و مهمانی ها بود. اگه واقعا یه همچین چیزی بوده که ثمره اون مهمانی بوده، اگرم نبوده که هیچی، اصلا داستان یه چیز دیگه است. چطور به امام حسین سلام الله علیه که میرسم همچین میگم قربونتون برم حسین جان، ما که توفیق نداریم. کی میگه شما توفیق نداریم؟ توفیق یعنی همسو شدن اراده من و اراده حق متعال. من اراده نمی کنم، تعارفم میکنم. واقعا اصلا این قصه ها نیست، این همه جا دارم میرم. فلان فروشگاه زده 40% تخفیف، نه اون فروشگاه هایی که تابلو زدن همیشه تخفیف، که آدم نمیدونه همیشه تخفیف یعنی چی. نه، زده این هفته 40% تخفیف. همه اونهایی که تقبل الله اعمالکم قلیز میگن، طبقه سوم هم فروشگاه دارن میگن اگه الان بخریم تو تابستون، زمستان مثلا اینا گرونتر میشه، تابستان دارن برای زمستونشون پالتو میخرن. دور از جون شماها، ولی مثلا اگه تو جلسه یه نفر بگه آقا داریم کار، به امام حسین بگو یا ابا عبدالله ما را نطلبیدی، عنایت شما شامل حال ما نشد، خوشا به حالتون حاج خانم، خیلی التماس دارم. بلند شو برو، کی جلو تو گرفته؟ این مثال بیماریشو گفتم. مثال هزینش، این میلیون فرض کنیم هزینه می شود، حالا بعضیش گرونتر بعضیش ارزونتر. اولا کی گفته که حتما بنده و شما باید در بهترین حالت مشرف بشیم، حالا هتل فلان نریم هتل دیگری بریم. یه بار خاطرم هست ما مشرف شده بودیم هتل که چه عرض کنم، یه شبه مهمان خانه‌ای که انگار مثلا قرار بود فردا بزنن خرابش کنن. با این پسرم و هم اینا بودیم، یکی از اینا اصرار که بریم فلان هتل که خیلی هم از اون هتل‌های خوب بود و خنک و اون موقع هم خیلی برقعتی بود. جمع گفتن بریم این هتل، ما خیلی نظرمون اونجا اعتباری نداشت با توجه به سن و سالمون. انقدر گرم بود که من شاید حدود 10 و 11 شب رفتم دوش گرفتم، با دوش آب گرم خنک نبود. اومدم تو راه روی هتل که خاطرم از هتل رو به اصطلاح حرم امیرالمومنین سلام الله علیه درش باز میشد، اونجا رو زمین گرفتم خوابیدم. یه چیزی گوشتم زیر سرم، حتی اینکه مثلا زیرم یه پتویی بندازم چیزی، گفتم لااقل یه خورده از خنک‌های زمین مثلا به بدن من برسه. من حالا کار عجیب غریبی نکردم، خب حالا ممکنه یه سفر دیگه هم رفته باشم یه هتل دیگه که برق بشم قد نشه خیلی هم خنک باشه، که سفرهایی که بچه ها رو بردم معمولا سعی کردم که اینجوری باشه، غیر از سفرهایی که خودم بودم یا حالتهای دیگه ای داشت. خب حالا که گفته شما باید حتما او هتل تشریف برید که نه برقش قطع میشه نه آبش مثلا همیشه گرمه نه مثلا، حالا اون یکی هتل تشریف برید خرجش هم ارزون تر میشه. بعدم اون سرویس هست که فقط یه دونه گوشواره ازش مونده با یه دونه گردن بند، همین الان ببرین سر کوچه، نه اونجایی که خیلی خوب میخرن، همین الان ببریم سر کوچه 25 تومن میخرن، یعنی شما که میخواد برید یه نفر دو نفر دیگر هم میتونید خوب با خودتون ببرید، اونجا هم کلی میتونید سوغاتی بیارید از نجف اشرف. کی گفته ما نمیتونیم بریم؟ توجه دارید در این جور پرسش هایی که من پاسخ میدم تقریبا هر دفعه این رو میگویم که مخاطب من پرسنده نیست، من این سوال رو استفاده میکنم بست میدم هم در سوال هم در پاسخ. پرسنده رو ممکن آدم یه جواب بده تموم شه، اما اینکه شما یک مطلبی را جوانب مختلفش رو بهش توجه کنید و درک کنید و بتوانید برای دیگران هم همین توضیح رو بدید، حجت هم زمدن براتون تمام می شود و خیلی اتفاقای دیگه می افته، این وجه نظر من. خدای نکرده بزرگوارانی که از این تیپ سوالات یه وقتایی می پرسن ناراحت نشن، مخاطب من که روشن شما به صورت خاص نیستید، بله سوال شما رو اختصاصی میدادم توی فایل صوتی، کلی هم نفس زدن نمیخواست. پس در وجه بیماری یا هزینه که افراد میگن نمیتونی، من میگم واقعا یکی نمیتونه، خودش میدونه، خدای خودش. چون دو تا مثال از تشرف خودم گفتم، این سومیش هم بگم به همین مضمونه. یه سفری رو می‌خواستم مشرف بشم عتبات، در اون زمان کسالتی برام عارض شده بود، خدا رحمت کنه من و پدرم بودم با این کسالتت نمیخواد بری، همیشون امام حسینی بود، همیشون مشرف شده بود، در سفرم کسالت باز خودش پیدا کرده بود، اما با اون کسالت که من داشتم ایشون به من یک پدر و حالا دل مهربان پدرانه و اون شرایط رو که از من میدید گفت این سفر نمیخواد بری، این مثلا این حال تو من رو نگران میکن. من گفتم چشم، منم نرفتم، نه تنها سفرم بود نه اولین سفرم. حالا اگه تنها سفرم میبود و اولین سفرم هم میبود شاید اصلا به لحاظ فقهی تفاوت میکرد، ولی به هر حال این گونه نبود. گفتم چشم. حالا اینجا اگه من بگم واقعا اینجا یا ابن رسول الله من این کسالت برام عارض شده بود ولی شرایط تشرفم پیدا کرده بودم، اما واقعا دل پدرم نگران بود، چه بسا نمیدونم شاید الان اگه همون شرایط رو راجع به فرزند خودم ببینم، خدای نکرده حالا انشالله هیچ شرایط پیش نیادم زبانش به من از تشرف به سفر کربلا بگذره، ولی شاید یه وقت آدم زبانش بچرخه به این نکته، از رو محبت پدرانه، از رو محبت مادرانه یه وقت بگه. این مطلب دوم. پس سوال روشن، پاسخ اول خانم تهران چی؟ شما چی نوشتین؟ پاسخ دوم یا بخش دوم از پاسخ رو خانم هدایتی شما چی نوشتین؟
هم تهران چی بحث شدن؟
متوجه نشدم، حالا شما دو رو بگین.
آها بله، مطلبی که فرمودین این بود که آیا منی که در مسیر نیستم و به افراد التماس دعا میگم، آیا واقعا من نمیتونم برم یا نمیخوام؟ یعنی ممکن لحاظ هزینه هم بخوایم بسنجیم، مثلا با فروختن طلای چیزی شاید من بتونم پول اون رو جور کنم و برم، آیا واقعا این توانایی رو ندارم؟
و یا مثال بیماریش، چون بیماری کرونا و امثال اینها بهانه هایی بوده است برای اینکه بعضیا مثلا مشرف نشوند. هم تهران چی وضع شدید؟ شما دلیل اولو بگین، پاسخ اولو بگین. بفهمید خانم تهران چی. سلام. سلام.
نکته اولی که فرمودین این بودش که اگر ما مطلع
صداتون قطع. نکته سوم این است، این روایت شریف است که شاید بزرگوارانی باشند در جمع ما که این روایت رو دیده باشند، اونهایی هم که ندیدن من اگر بتوانم این روایت رو به رؤیتشون میرسانم.
استاد ببخشید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
امکانش هست یکم درست نباشه، چون خودم که زوم میکنم هی میپره.
بذارید
فرض کنید که بخوام
الان درست‌تر شد.
بله بله بله.
خب به سن و سال که رب نداره خانم نوشایی.
باور بفرمایید که نه.
خب پس بخونین.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقط باز میگم درشتش میکنم میبرم. ان حنان حنان ان ابیه قال قال ابو عبدالله علیه السلام. آها داره درشترش خوبه. یازده دهی
البته حالا اعراب گذاشته صدیر، ولی حالا شما هم صدیر بخونید. خب
یا صدی تزور و قبر الحسین علیه السلام بی کل یوم. البته سؤالیه، تزور و قبر الحسین علیه السلام بی کل یوم.
آیا معنی کنین آیا قبر مطهر سید الشهدا سلام الله علیه رو فی کل یوم؟
در هر روز.
خب
همه روز در هر روز قول رو گفتم. جو این تو فدا فدایت شدم. لا خیلی حالا و ما از ها قال من تو بشترش کنم. فقط تزورونه او بی کل دهره
فی کل جمعه.
معنی کنم با
روشنه دیگه.
آها بله فی کل جمعه میگم این درشت رو دیزیش میکنم و میپرم. خب فیر اینجا چون معنی کنم کنم که من چون
فتزورونه فی کل جمعه. آیا هر هفته زیارت میکنید وجود مقدس امام رو؟
هر هفته.
قلت الله
جواب دادم که
قال فتزورونه فی کل شهر. قلت الله اب نداره، من کمک میکنم.
این چرا استاد هی داره جمله‌هاش تغییر نه جمله هایی داره تغییر
نه من جمله که تمام میشه میبرم خط بعد. آها. که باز خواندنش راحت تر بشه.
من هی ردشو گم میکنم.
این تقصیر منه. حالا من میخونم.
قلت الله
قلت الله
قلت
قد یکون و ذالک.
بله یعنی اینو انجام میدم هر سال.
بله بخونید. بله ما اجفاکم للحسین علیه السلام.
شاید میخواد اینو بگه که چه جفایی، یعنی
چقدر شما نسبت به امام حسین جفا میکنید. سالی یه بار امام حسین رفته زیارت کرد. حضرت میفرمان ما اجفاکم للحسین علیه السلام اما علمت ان الله عز و جل الفی الف ملکن شعثن غبرن یبکون و یزورون لا یفترون و ما علیک یا صدیر اتزور قبر الحسین علیه السلام فی کل جمعت خمس مرات و فی کل یوم مرت. صحبت از زیارت امام حسین است در هر جمعه، اگر جمعه رو به معنای هفته بگیریم میگه هفته ای پنج مرتبه، اگر به معنای اسم روز جمعه بگیریم میشود چی؟ میشود در هر جمعه. در هر جمعه پنج مرتبه قبر سید الشهدا رو زیارت میکنی، هر روز یک بار قبر امام حسین علیه السلام رو زیارت میکنی. میگه عرض کردم آقا ما همون سالی یه بارم گفتم ایشالله شاید قد یکون و ذالک انشالله مثلا آره گاهی میشه که سالی یه بار زیارت کنی. آقا ان بیننا و بینه فراسخ کثیره، بین ما و قبر مطهر سید الشهدا فرسخه های بسیاره. فقال لی، حضرت فرمودن اسعد فوق السطحک ثم تلتفت یمنتن و یسره، به سمت راستت و به سمت چپ توجه کن. دیدید قدیمی ها با انگشت اشاره میکنن. ثم ترفع رأسک الى السماء، سپس سر رو به سوی آسمان بالا ببر. ثم منح نحو القبر و تقول السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، تکتب لک زوره و زورتو حجتون و عمرتون. نکته سوم پس این بود، روایت کافی شریف جلد 4 صفحه 589. خلاصه روایت چی بود؟ وجود مقدس امام ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق سلام الله علیه، دارن از یکی از یارانشون سوال میپرسن. من آوردم دوباره متنو که دارم مرور میکنم، اگه کس خواست بنویسه جانمونه. میگن صدیر هر روز امام حسین رو زیارت میکنی؟ میگه نه. حضرت میگن جفا میکنی به امام حسین؟ هر هفته زیارت میکنی؟ نه. هر ماه زیارت میکنی؟ نه. هر سال زیارت میکنی؟ آقا بالاخره شاید تلاشمون میکنیم ایشالله. ما اجفاکم للحسین علیه السلام، کسی از ما باید برگرده به کسی که توفیق تشرف به کربلا پیدا کرده است بگوید ای وای وا حسرتا وا حسینا، که به امام حسین جفا نکنه. جفای به امام حسین یعنی چی؟ یبنا رسول الله، این این که تو هر روز امام حسین رو زیارت نمی کنی، هر هفته یا هر جمعه، عجیبه اگر اینو به هر جمعه تعبیر کنیم ما. یعنی هر جمعه که روز بندگیه، در روایت داره یک روز در هفتهتون رو اختصاص بدید به بندگی خدا، به علم آموزی، به مجهز شدن به علوم اهل بیت برای بندگی بهتر خدا حداقل. نه که اگه کسی دو روز الان داره جلسه میره بگه آقا روز یکشو پس من تعطیل کنم. حضرت میگن هر جمعه 5 بار زیارت کنم امام حسین رو. یا راهمون دوره، حضرت میگن برو بالای خانت، برو بالای بام، برو جایی که مقدوره. الان اگه فردا یه نفر برگه بگه آقا چه روایت خوبی بود، گفتن ما اینو برای فامیلامونم گفتیم، اما یه 7-8-10 سال از اون روزی که گفتن گذشته، ما زانومون درد میکنه، آسانسورمون خرابه، نمیتونیم بریم طبقه دهم. مرد حسابی شوق زیارت امام حسین طبقه دهم نمیتونی بری، برو تو ایوان. آقا خوب شد گفتین، ما چون ایوان نداریم، من به حاج آقا گفته بودم در خانه جدیدی که میسازن ایوان بگذارم، ولی نگذاشتن دیگه. این توفیق این روایت هم ما سلب شد. برو زیر سقف آسمان. آقا گفتی ما اگه بریم زیر سقف آسمان، این همسایه های ما با گلدون ما را تو حیات بیرون میکن. دلت برای امام حسین میتپه، هر روز وجود مقدس امام حسین رو زیارت میکنی. جسارت از من این جمله رو بگم بعد از خواندن این روایت، آقا پشت بام نمیخواد بری. الحمدلله، 1000 مرتبه الحمدلله. امروز صبح سید طه رو که بر نماز بیدار کردم و بلند شد و یه خورده این ورانور شد تا بلند شد از اون تخت خواب، دیدم با این صدا داره از اتاق میاد بیرون که سقای حسین سید و سالار نیامد. گفت بابا جان امروز این شعر به زبانم جاری شده. گفتم بگو الحمدلله امروزم با نامه. روزتون رو شروع میکنید با نام امام حسین، بعد نماز صحباتون میگید، یا بعضی از جوانترها منتظرن که یه وقتایی بشه به پدرش بگن تو دیگه این هفته تو دیگه بچه‌ها رو برای نماز صدا کن، اونم دیگه دم آفتاب اگر خواستی، اگه دلت خواست دیگه خودت میدونی، دیگه منو کسی صدا نکنه، من میخوام بخوابم، نیست انشالله در جمع ماها. روز تو با امام حسین شروع میکنی، بعد بگو حسین جان من مثلا دستم خالیه، من نمیدونم فلان مشکل رو دارم، فلان مانع رو دارم، نمیتونم مشرف بشم، آرزوی زیارت شما رو دارم، اگر موقعیتی پیش بیاد. من کوتاهی نمی کنم. نکته سوم این بود، با خواندن این روایت می شود این گونه گفت جمله رو، که واقعا دلت میسوزه، دلت زیارت میخواد، یا جزو جفا کنندگان به مولا سید الشهدا هست. آی امام حسین عنایت کنند، از زبانمون سلام و عرض ادب به سید الشهدا، از قلبمون ذکر و یاد اون وجود مقدس، آباء طاهرینشون، ابناء معصومینشون نیفتد. و نکته چهارم که شاید نکته به این عبارت در فضای استدلال آوری و بحث و علم و روایت و مطلب نباشه، ولی این هم حالا گوشه ها بنویسید اگه دوست داشتید، اگرم قابل ندانستید و در شأن جزوه شما نبود ننویسید، ولی اینم یه بار یه بزرگواری گفتن آقا دلمون میسوزه، گفتم از کجا میدونید هدفمون این نیست؟ من نکته چهارم یکی از اهدافم از این که خواهش میکنم بزرگواران که مشرف میشن ما رو هم متذکر به زیارت سید الشهدا بکنند، یکی از اهدافم مثلا همینه. میگم این دل یه خورده بسوزه، برای خودم میگم شاید یه قدری پاک بشه، یه قدری جلا پیدا کنه. برای خودم میگم این دلی که برای هر چیز کم ارزشی سوخت، هوش کردن سوخت، تمسخرش کردن سوخت، متلکش گفتن سوخت، دشنامش دادن سوخت، چرخ ماشینشو بردن دلش سوخت، ماشینشو جابجا کردن دلش سوخت، ها دل ما برای این چیزا سوخته دیگه. حالا من خودمو دارم میگم، شما هر کاری ندارم. این دلی که اینقدر برای هر چی سوخته بزی، خودم دل برای امام حسین بسوزه، این دل برای زیارت امام حسین بسوزه. اگه راست میگه اگه راست میگه. دردا چیکار کنم؟ اینجوری حرف بزنم یا حرف نزنم؟ دردا که در دیار شما درد یار نیست، دردا که در دیار شما درد یار نیست، آنجا که درد یار نباشد دیار نیست. این دل بی لیاقت سوخته، برای چی سوخته؟ بی وفایی دیده، بی محلی دیده، نمیدونم سختی کشیده، توقعی داشته برآورده نشده، برای هر چی سوخته. به قوله خدا رحمت کن آقا علامه، برای این مزخرفات سوخته. هر روز یه خورده برای یه چیز حسابی بسوزه. امرو به یه دوست بزرگواری از کاسبان شهرمون گفتم آقا جسارت کردن به اهل بیت، تو بازار خبری هست؟ گفت هیچ خبری نبود. گفتم یه نفر از این همه رفقا برو بیا زنگ تماس بشینیم دوره هم یه چای بخوریم؟ گفت فقط حرف اینه که چجوری این رقم را بران رقم بیفزایی، هیچ اصلا خبری نیست. حالا چه خبر شده؟ اصلا خبرش نکرده بود کسی، مطلع نشده بود. متدین، اهل زیارت، دردا که در دیار شما درد یار نیست. یار شما ما فرقی نمی کنه، همه بر همین زمین زندگی میکنیم، همه روی همین زمین نفس میکشیم. همه به دوری از امام زمان سلام الله علیه، همه به بیتفاوتی نسبت به قلب نازنین اون عزیز، اخیراً بعد از جسارت این پیشوای پیروان سقیفه، یک ملبس به لباس روحانیتی هم از شیعیان یه جسارت دیگری کرده بود به مجالس سید الشهدا و فاطمیه. اینان قرار بوده مدافع فاطمه زهرا و امام حسین باشه، که من حالا این جلسه دیگه فرصت نمی کنم، میخواستم جملاتشو برای شما بخونم با یک مروری بر بحثایی که قبلا داشتیم، بعد شماها پاسخ بدید. با کمال احترام برای عالمانی که ملبس به لباس روحانیت هستند، یه سری بی سواد از این لباس سوء استفاده میکنن، تیشه به ریشه دین خاتم الانبیا میزن. بعد ما انتظار داشته باشیم که مثلا الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لبلیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویل. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدای، رب صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم.